خب بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحثتر اختلافی بود که گاهی بین زوج و زوجه میفته سر متعالده، که هر کدوم ادعا میکنم که متعالده مثلا مال اون، و اگر کسی بیانه داشته باشه یا سند علم‌آوری که مثلا میتونه اثبات بکنه که آیا مثلا اون خریده هستن یا مال اونه، خب بحثی نیست، مسئله تمام. اما اگر بیانه در کار نباشه، اینجا سلام نکن، اینجا چی کار باید بکنی؟ خب بحث شد که دو طایفه از روایات مطرح شده، که این دو طایفه از روایات بخشیش تفصیل بده. میگه آقا تو این اساس البیتی که هست شما بگرد، ببین ما یخص الرجال، اونی که مربوط به مردها میشه، و کچلوا دیگه اصلا اون زمان دیگه، حالا که خانوما کچلوا میشن، ولی اون زمان که حالا مرسوم بوده، یه هر زمان آنچه که یخص الرجال اون لرجال، آنچه هم که یخص مثلا لنسا لمرأه، اون مسائلی هم که مشترکه که آزن و مرد نداره دیگه، حالت خونسایی داره میزنه، چه سماور، گولی، استکان، نزدیکی، اینه که دیگه لوازم اختصاصی نیست، اینا تقسیم میشه. و یه دو سه روایت خوندیم که صحیحه بوده، که موثقه بود، دیروز که سخنش این بود. و اگر این روایات بود مسئله تمام بود دیگه، ولو این روایات خلاف قاعده دارن صحبت میکنن، چون قاعده اولی این شخصی دو نفر مدعی هن و هر دو هم ید دارن، ما مال رو تقسیم کنیم دیگه بین اینا، ولی ما در مقابل نفس که اجتهاد نمی کنیم، که وقتی روایات صحیحه موثقه داریم ما همینجوری. این هم که ما میگم قاعده اولی قاعده ید تقسیمه، میدونید دیگه اینو قبلا هم گفتیم و داره یه تذکرش هم بد نیست، که ما قاعده یدی رو حاکم میدونیم و به اصطلاح مملک میدونیم که سابقه شوشن نباشه، ولی اگر خود این مثلا خانوم ادعا میکنه که آقا این متا قبلا مال شوهرم بوده ولی به من تملیک کرده، الان دست خانومه، مثلا تحت سلطه خانومه، اما خودش اعتراف میکنه که آقا شوهرم قبلا مال شوهرم بوده یا خریده یا هرچی بعد به من تملیک کرده، اینجا دیگه ید به درد نمیخوره، چون برعکس میشه درد، یعنی این خانوم دیگه میشه مدعی، چون خود یه ادعاست که تملیک کرده، باید اثبات بکنید، چون خودت داری اعتراف میکنی که مال اون بوده، بعد اون میشه یه ادعا دیگه، اون حالا اون ید دیگه میره کنار، ولی نه حتی نمیزنن جفتشون تسلط ولی اموال دارن، قاعده ید اختزاش تقسیم. اما این روایات گفتن نه، یه تفصیل بین مایخوس و بین مایشتری. خب در مقابل دو سه روایت اومد که گفتن آن این دو سه روایت مخالفه، یکی صحیحه بود، یکیش هم به اصطلاح یه روایت دیگه بود، اون صحیحهش مال اون رفاعه بود، رفاعه النخاس بود، که اونجا داشتش که نه آقا حالا داستانی مفصل بودی که ابن ابی لیلا چجوری قضاوت میکنه و چیه، و بعد نظر امام پرسید، امام فرمود شما از هر کسی سوال میکنید بین این دو تا کوه، همه بسا خبر میدن که آقا از خونه عروس یاد میاد به خونه شوهر، پس بنابراین اگر اختلافی شد چنده این یک ظاهریه که بر اون اصل مقدمه، ما حکم کنیم که اموال مال خانومه، مگر اینکه ثابت بشه مال آقا باشه، اگه آقا میگه من سوی جدید خریدم، اینه که دارم عرض میکنم عنایت میدارم، چون یه حاشیه میخوام به صورت دیگه عرض کنم. یکی این روایت بود، یکم روایت دیگه بود که چند تا مورد خاص مثل سه اصطلاح ره نمیدونم سیاب جل، که این گفت نیاز چیزی نداره، این میتونه مایه خاص رجال باشه، اون اصلا توی معارضه آوردن اون روایت درست نبود. اون اون روایته که فرمود اگه از هر کسی سوال بکنی به تو خبر میده که جهاز از سمت خانوم تهدا به این منزل، پس اگر اختلافی اتفاق افتاد طبق این ظاهر عمل میشه و انبار کلا برمیگرده به خانه عروس مثلا بخوره. اینجا یه تعمل داشته باشید این روایت هم که ما گفتیم این نداره صحیح هم هست، ما بهش عمل میکنیم و اگر جایی واقعا ظاهر همینه، شهرستان ها مختلف هم، عرف ها مختلفه، وقتی از عرف ها تقسیم میکنه الان اینجوری رفت شده، میگن آقا چند تا دیانتشو شما بگید بقیه شما جور میکنید، یا مثلا اصلا برخی جا ممکنه مرزه برداره بیاره. بعد واقعا اگر جایی عرف برای بود که از طرف خانوم پدرش مادرش خودش هرچی که هست جهاد رو آماده میکنن به خانه شوهر بفرستن، اگر چنین ظاهری باشه ما به ایزار عمل میکنیم و دیگه به اون مایخص رو عمل نمیکنیم، چونکه مایخص رو للرجال للرجل مایخص رو للمعنی عمل نمیکنیم. منتها خود دقت کنیم این عرف هم اون حاشیه که ما از بکنن اینه، این عرف هم مال جاییست که مثل الان ازدواج ها سر یک سال و دو سال تموم بشه که الان عرف شده خیلی عجیب و غریب، و الا ازدواج های طولانی که زمانی ازش گذشته اون عرف جواب نمیده. جواب برفض عرف بود در خونه بابا شیعه بوده، خب مگه مثلا فلانسی چند سال رو این کار میکنه؟ به طور طبیعی خب مرده رفته خریده مستحلک شده از این رفته شکسته. بعد اگر اون اوائل باشه، اوائل ازدواج بابا هنوز خبر نیستش که همه قضاهاتون رو میرفتن خونه پدر مادره میخوردن. آره این ظهور هم اگر بپذیریم تو همین میزان میپذیریم، بیش از این وقت دور از تصویر دیگه. ما که باز میریم سراغ همین روایات که میفرمود ما یخوص و در رجاله در رجال ما یخوص و در ما مشترک هم در
این دارم مثلا اصلاف کنیم بابا از این وقت دختر درشون
در طول ده خریدی هست. آره دیگه از اون ظهور دیگه اقیل میره دیگه. باشه ولی ملکیت مالکیه، مالکیت مالکیه. میگو ما خیلی کار واسه فکر کردیم. الان یاد این حاشیه که امروز عرض کردم سامان ببینید تکمیله یه بحث دیروز بود که این عرف هم اگر ما بپذیریم که قرآن صحیحه که عرف اینه که از سمت خانه دختر جهاز میاد و این ظهور حاکمه در ساکی ظهور بمونه، این ظهور هم اونو اوائل زندگیه. حالا اگه آقا 20 سال نمو هم دیگه زندگی کردن و دیگه خانه اومده دیگه من یه روز خوش از این آقا نیدم، 20 کنیم اون چهارت بچه ها چیزی آوردید بکنیم اونا روز خوش نمونه این بچه ها آوردید. حالا سال اختلاف پیدا کردن اون ظهور دیگه جواب نمیده، چون اون ظهور یه آقا اساس آوردید عمر اساس فقط 5 سال 10 سال یعنی 20 سال از زندگی گذشته، علال قاعده اون آقا رفته جنس خریده وارد کرده اینا دیگه اون ظهوره و فهم میره میره. پس اون روایت اونی که تکیگاه ما هست به مسئله فقهی همون روایاتیه که طبق همون روایات هم مرحوم شیخ در خلاف فتوا داد دیگه، فرمود که ما یخص و در رجال و رجال و حاضر. این بحث تمام، این تیکه ای از مسئله باقی اون دو تیریز بحث نکنه. اون تیکه اینه که اگر عبال میتن آقا زن و شوهری بودن، خانومه فوت کرد میکنن، گویی خانوم که فوت میکنه طرف دو تا خوشحالی داره، یکی که از دست این راحت شده، یکی که میره که دیگه رو میگیره، دو تا خوشحالی داره. خب با همون دیگه ما داری شرحال شما رو میدیم. حالا خود دوست ما شیطنت مرده رو داریم، بدی مرده رو بعد این اول میشه پدر این خانوم که فوت کرده بود ادعا میکنه علیه زوج، یا بر اونم ممکن اونم فوت کرده باشه علیه ورثه اون، فرق نمیکنه. ادعا فرض کنید داره علیه زوج، زوج جان سالم به در برده تو خرجون بوده زوج این جان سالم به در برده، حالا پدر دختری میاد میگه که بابا این اساسیات رو من آریه داده بودم به دخترم، من تملیک دختر نکرده بودم، من آریه داده بودم، یه امانتی بود آریه بود من برگرد. خب آیا یه ادعاست دیگه، هر ادعایی هم طبق قاعده اولیه باید از بیانه استفاده بشه، اگه نباشه یه قسم میخوره طرف مقابلی، اصلا گاهی هم دعاوی اصلا قابل سماع نیست، گفتیم دیگه مواردی داشتیم که اصلا دعاوی قابل سماع نیست و نیاز به قسم هم نیست طرف مقابل. حالا نهایتش یه ادعاست، بیانه هم که نداره که میگه من آریه دادم به دخترم، پس خب میام اجناسو ببرم. مرحوم محقق دیدید فرمود ما اینجا یه محقق هم باید کل فرد بیانه هم میگه ما بیانه بیاد اینه بقیه عبارت دیگه هر کسی جده ادعا بکنه میگه با بیانه. فرمود داری یه روایت ضعیفه داری که میگه قول عب مشنوعه، این روایت مطرح کنیم یعنی واقعا ضعیف هست این روایت، اگر ضعیف هست که حق با محقق و نواتر بهش فتوا بدید، ولی اگر روایت روایت درستی بود مخت مسئله مسئل فتوایی فرق میکنه. روایت اینه، من سرانش هم میخونم براتون، وسائل جلد 18 باب 23 از باب کیفیت حکم. یه حدیث هم بیشتر نداره این بابا، اصلا عنوان بابا هم همینه که اگر نزاع بشه به اصطلاح پدر میت با دیگر. حدیث اول هم هست و اون نشاید فکر کنم یه حدیث بیشتر نیست، حالا نگاه کنید تو وسائل. ما تعبیر میکنیم معتبره، داشته باشید ما مثل محقق تعبیر ضعیف نمی کنیم، حالا میدونیم سر بشید. روایت اینه محمد ابن یعقوب کلینی نقل میکنه، علی محمد ابن جعفر الکوفی یعنی الاسدی، چون اینا گاهی مشترکات هم دیگه، مثلا محمد ابن جعفر الکوفی چند نفر دیگه، یعنی الاسدی، ان محمد ابن اسماعیل، ان جعفر ابن عیسی. تو سند غیر از کلینی که محمد ابن جعفر است، که محمد ابن اسماعیل، که جعفر ابن عیسی، سند هم طولانی نیست. حالا چرا مرحوم محمد تعریف روایت ضعیف کرده؟ یه وجهش میتونه این محمد ابن جعفر الاسدی باشه که حالا میگم و سند رو بعدا بررسی میکنیم، خود متن روایت رو بخونیم. قال کتب تو الی ابوالحسن علیه السلام، که امام حادی داره میگه من نوشتم به ابوالحسن که جو گفته داد المرأة تموت، یه خانمی میمیره، سید دعی ابوها، پدرش ادعا میکنه که انهو کان اعارها بعض ما کان عندها من المتاع و الخدم، میگه بابا این خدمتکاری که فرستادم، نمیدونم این اموالی که فرستادم، اما آریه بوده پیش دختر من، ملک ایشون نبوده که بعد مثلا یا به اون روایت عمل بکنیم یا مثلا خود شوهرم جز ورثه دیگه، زوجم ارث میبره دیگه، میگه اصلا این اطفال مال من. از حقبل دعواه بلا بینه، سوالی نزم آیا دعوایی این خلاف قاعده است که دعوایی بلا بینه پذیرفته بشه؟ آیا اینجوریه؟ هم لا تقبل دعواه الا بینه، میگه نه حتما باید بینه دیگه. فکتب علیه السلام تجوز بلا بینه، این قولش مسموعه دیگه، بدون یه استثناء اشکال نداره، ما که فکرمون که فلسفه خونی نیست که بگیم علت و معلول و تخلف ممکن نیست و اینایی که نیست دیگه. تجوز بلا، خب فرمود البینه تو للمدعی و جمینه، حالا من انشان اینجا میگیم نه مدعی و اینه نمیخواد، بدون بینه هم حسش مسموعه. باز ایشون میگه که کتب تو الی ابوالحسن یعنی علی ابن محمد، میگه باز نوشتم خدمت امام که جو التفت داره، خودش میگه یعنی علی ابن محمد امام حاضر، جل تو فداش انده از زوج المرأت المیته او ابو زوجه ها او ام زوجه ها فی مطاعه ها او فی خدمه ها مثل الذی ادعا ابوها من آریت بعض المطاع و الخدم ایکون به منزلت العرف دعوا. اون مال پدر بود که سوال کردن، باز روی نامه نوشتم که اگر زوج این مرئی میته یا ابو زوجه ها، مثلا فرقون زوجه فوت کرده پدر شوهر اومده، یا ام زوج مادر اون شوهر اومده، همون ادعایی که پدر داشت تو انبار، اینا ادعا رو برن بگن آقای اولی که مثلا توی خونه بوده فرقونید ما آریه داده بودیم، مثلا حالا یا به این دختر آریه داده بودیم یا به پسرمون آریه داده بودیم که خواهم مطار رو بردارن ببرن، فی مطار ها و فی خدمه ها، میگه آقا فرقون مثلا این متا دست این دختر خانم بوده ما بهش آجازیم، حالا عروس ما شده دستش خالی نباشه، اینا رو مثلا فرش رو بذاشتیم اونجا، نمیدونم سانوار نمون رو بذاشتیم اونجا و حاضر خوفی خدمه ها مثل الذی ادعا ابوها من آریت بعض المتا، این همون ادعایی که پدر میشن اگه اینا بکنن. یعنی سوالی که تو ذهن این شخص هست، این راهی هست، یعنی جعفر ابن عیسی، اینه که خب تو پدر حضرت اینجوری فرمود، آیا این مختص به پدره یا نه اگه عوارب دیگه هم ادعا بکنن پذیرفته میشه؟ فکتب علیه السلام داستان اونایی دیگه بیان باید بیانه بیادن، اما پدر استثناء سخنش در ابوالمیته پدر اون دختری که از دنیا رفته اگر ادعا بکنه که اساسی که تو پدره این دختر بوده من آریه دادم، حالا همش ادعا میکنه بخشش ادعا میکنه، اوناش دیگه مهم نیست. خب اگر این روایت سند نداشته باشه، فرق محقق میشه که ما به این روایت عمل نمی کنیم، چون وچی نداری وقتی شما سند نداری روایت نداری وقتی درست نداری برای چی استثناء قائل بشی؟ صرف همون قاعده از بیانات للمدعی و الیمینا الان من انکر عمل میکنیم به این بابایه میگه آقا بیانه داری که مطار عالیه دادی اگه داشت فبه اگه نداشت دیگه التماس داری یا نهایت قسم میکنه اون زود یا وارث زود یا ادعایشی میره کنه. خب چرا ایشون تعبیر سند به ضعیف بودن سند کرده؟ از کردیم ظاهرا این جعفر ابن عیسی که جعفر ابن عیسی یقینی هست که از امام نقل میکنه مکاتبه رو این انجام داده، چون آخری راوی جعفر ابن عیسی بود دیگه، ایشون توثیق نشده در علم رجال بوده قبل توثیق نشده، ولی دوتا نکته داره، این دوتا نکته میتونه نجاتش بده و روایت رو برمون زنده بکنه. یکی این که مدح داره، مدح داره جعفر ابن عیسی، نگاه کنید مد داره و جزء معارف هم هست، روایت زیادی هم داره جزء معارفه. خب این دوتا میتونه کمکش بکنه دیگه، جزء معارفه و قطع و زمی هم درش نرسیده بلکه مدش هم رسیده، میتونه جعفر ابن عیسی رو زنده بکنه. رضا جعفر ابن عیسی از این مسئله که این جعفر ابن عیسی برادر محمد ابن عیسی یقینیه و درست توثیق نداره و اگر کسی فقط به توثیق رجالی بخواد نگاه بکنه شاید نگاه محقق هم همین بوده که تعبیر رو ضعیفه کرده، ولی ما از کردیم اگر کسی از معارف باشه صحت ما هم نیست دیگه، از برکه از اساتید ما دیگه و حتی درستی هم هست. یک دوار همزو توضیح دادیم که یکتفر خلاصه به غیر معروف هزاران، ولی لا یکتفر به معروف حتی یه دونه دیدید دیگه انگولک میکنن انقدر که یه چیزی هم تابسته هست یا در طرف رو از حیثیت آورو بندست نیست همین زمان خود منطقه دور همین زمان خود ما میتره. خب این مال جعفر ابن عیسی. بعد میان سراغ اون محمد ابن اسماعیل که از جعفر ابن عیسی نقل کرد. این محمد ابن اسماعیل برمکیه که این هیچ موردی نداره کسی به خاطری میخواد خشه بکنه، چون نجاشی در اصلش گفته سقطون مستقیم، گفته این سقط و اهل استقامت و تعریف هم کرده، مرد هم کرده، توصیق هم کرده. بله یک کتابی هست مال ابن غزالی که ایشون خیلی ها رو تدریس کرده، یعنی اگر به اون کتاب رجال غزالی نگاه میکنید ابن غزالی خیلی ها رو تدریس کرده، ولی خوشبختانه خودی که نجات می در دست این تدریفات ایشون، چون اگه تدریف اون ثابت بشه وقت با اون توصیق تعارض میکنه، بعد باز عدم توصیق میاد در کار. اما چون اون اثبات اون کتاب ابن غزالی ثابت شده نیست، سلسله سند نداره، لذا به تدریفات ابن غزالی کسی توجهی نمی کنه. ولی تو خیلی از راوی ها حالا نگاه کنید تو ابن رجال که تدریف ابن غزالی هست، اما چون اثبات و استناد اون کتاب ابن غزالی ثابتی که تدریف هم ثابت میمونه، میمونه توصیق نجاشی، اونم توصیق همراه با من که گفته آقا ثقت و مستقیم علاوه بر ثقه بودن و مستقیم اضافه کرده اون کار. میان راوی قبل از محمد ابن اسماعیل که اون به اصطلاح محمد ابن جعفر الکوفی یعنی الاسدیه. خب این چی؟ میگیم آقا اینم ثقت، اینم مشکلی نداره، اینم نگاه کنید تو رجال، فقط مشکلی که ممکنه ذهن محقق رو گرفته باشه همون جعفر ابن عیسی بود که به خاطر این تعبیر ضعیفه کرد که اونم با معروف بودن و داشتن مد ما درستش کرد. حالا تازه اگر کسی اون مثلا فرض بفرمایید تو بقیه حرفی هم داشته باشه، چون جعفر ابن عیسی رو ما مطرحش کردیم و زندش کردیم، مرحوم صدوق طرق دیگه هم به جعفر ابن عیسی داره که اون طرقش هم باز مشکل ندارن، اینجا مشکل نداشت طریقه، ولی حالا تعدد طرق رو درد میکنه دیگه، ممکنه اتفاقاتی بیفته تعدد طرق کار رو درست میکنه، مثل این معاویه ابن وهب دیگه. حالا از اینا زیادن تو رجال که مثلا صدوق چند طریق داره به اینها، این طریق ها خوب مهمه دیگه، چون ممکنه تو یه طریق یه آدم ضعیفی باشه اون طریق به درد نمیخوره، اما یه طریقی که سر همشون سقرستن به درد نمیخوره. فتح هر ساله چی؟ فتح هر ساله این که خواه اگر روایت معتبر شد به روایت عمل میکنه، استثناء یا اگر پدر ادعا کرد که آقا این متا، این خدم، این اساسیه رو من آریه دادم به دخترم، ایبی نداره، بگنه ازش طلب نمی کنیم و حرفش رو بلا بگنه می پذیریم. خب بعدش اواخر بحث قضا هستیم دیگه، می رسید که ولی ملک زنه نه آریه یه پدر.
ولی چه کسی رو ملک زن درورده؟
نه خودش کار کرده، بازم اونجا عرفا مختلی اکسان نیست، خودش کار کرده. خیلی از جا برادرها میان تعمیم میکنه، مختلفه دیگه عرف واحدی
که نه.
اگر عرفی ثابت بشه به این سر که آقا پدر تهیه کرده و مثلا تملیک مثلا فرض کنید این دختر کرده، یعنی اون حالت سابقیت مشخص بشه، میشه یه حرفی نه اون که یدش نه آریه بودنش باید اثبات بشه، ولی ظاهر شد ظاهر ید ملکیت دیگه که تحت تصرف دختر بوده ملکیت منتش نهایتش بیمیم ملکین ید چون سابقش مشخصه دفعه ملکیت نمی کنه. میدونم اون ظهوری شکل بگیره ایبی نداره، ولی این ظهورها همهش قابل فهم. خب بحث بعدی که البته ما مطرح نمی کنیم، میخوام یه روایت دیگه راجع به امام حسین براتون بخونیم، راجع به میراثه که قضاوتایی که در بحث ارث و میراث میشه که چون دیگه شروع بحث رو ما نمی کنیم، اما به جهت نزدیکی بعد به اصطلاح محرم ما یه روایتی رو و یه زیارتیه که مال امام حسین سلام الله علیه، اگر این کتاب تهذیب رو دارید جلد شیشه تهذیب رو ببینید، ثواب زیارت و به اصطلاح خود بخشی از زیارت‌های معصومین رو داره، از امیرالمومنین شروع میکنه و حالا این صفحه‌ای که در اختیار من هست 56 همین جلد شیشه تهذیب اونجا یه روایتی رو نقل میکنه. اگه مفاتی هم مراجعه بفرمایید این حد این زیارت رو من ماشق عباس قمی تو مفاتی هم آورده، نگاه کنید مفاتی رو باب زیارت های مطلقه، یعنی زیارت هایی که ما در زمان خاص نیست، چون زیارت های امام حسین سلام الله علیه متفاوته دیگه، نه زیارت های مطلقه. تو زیارت های مطلقه اولین زیارتی که نقل میکنه این زیارت، این زیارت از نظر سند و از نظر محتوا یه چیز خلاصه میشه تعبیر کرد که جزء غرر احادیثه، یعنی چیزایی که ناب ناب. من سراب چه میخونم براتون؟ محمد ابن یعقوب کلینی رضی الله عنه، شیخ کلینی، این هم تو کافی نقل کرده، ایشون هم کافی داره نقل میکنه. ان عدت من اصحابنا، خب عدت من اصحابنا رو بالا گفتیم دیگه، اینا مشکلی نداره چون توی عدت اصحاب یقینا شده هست. ان احمد ابن محمد، این احمد ابن محمد یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمی، احمد ابن محمد این همون کسیش که احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری، این همون احمد ابن محمد معروفه که گفتن اول و منشکنه به قوم، اولین کسی که خلاصه سکان علما رو در قوم گرفت و مطرح شد ایشون بود در قوم، و کسی بود که معاصر دوتا امام هم بود، امام حادی و امام عسکری، حتی بخشی از زمان غیبت رو هم تقریبا درک کرده ایشون. ایشون وقتی که ساکن شد یه تعصبی داشت که آقا کسی روایت از مشهور نمیدونم از آدم های ضعیف اینا نقل کنه، به خاطر همین معروف دیگه شده اون احمد ابن محمد خالد برقی رو صاحب محاسن برقی، اونو از قوم اخراجش کرد به خاطر اینکه تکیه بر به اصطلاح مجاهیل و ضعفا میکرد، انداختش میگه که پول جات اینجا نیست، حتی بعد نشتن پشیمان شد و بعد حتی بر جنازه احمد ابن محمد خالد بله احمد ابن محمد ابن خالد برقی که متوفای 280 بعد ناراحت شد و بعد اومد بر جنازش هم نماز خوند، ولی بالاخره همچین آدمی بود که هم خلاصه رأیش مطمئن اخراج کردن که همینطوری نمیشه که باید مردم باید همکاری بکنن، حالا قدرت نشوری کسی رو یه طلبه نمیدن تو جشنی میکنن چی باید یه این احمد ابن محمد که خب ثقه هم هست دیگه، این جای تعبیر نداره و حتی تعابیر بلندی در حقشه، وجیه و فقیه و تعابیر اینجوری در ارتباط با ایشون هست. این احمد ابن محمد ان القاسم ابن یحیی، این قاسم ابن یحیی هم ایشون هم ثقه هست و هم در اسناد کامل الزیاره وارده که حالا از اون برگشته و باز ابن غزالی تصدیقش کرده که اصلا این قابل چیز نیست. بله بعد باز راهای دیگه هست برای این که بشه این رو پاسم نگه یا رو اصلاحش کرد. ان جده ان امن حسن ابن راشد، جد قاسم بن یحیی حسن ابن راشده که حسن ابن راشد هم از اصحاب امام صادق و امام کاظم هست. باز ابن غزالی تضییقش کرده که گفتیم تضییقای اون چیز نیست. متش ممکنه این حسن ابن راشد مشکل ایجاد بکنه چون چیز نداره، به اصطلاح توصیفی نداره، معلوم هم جزء معارف باشه، ولی یه چیز دیگه میتونه مشکل ما رو حل بکنه چون ایشون نقل میکنه علی حسین ابن صبیر یا سول حتی زبط شد. این حسین ابن صبیر صحاته و جایگاهی هم داره. خود مرحوم صدوق شیخ، مرحوم شیخ حتی دوار مال کلینیه، ولی مرحوم شیخ خودش سند داره به حسین ابن صبیر، یعنی به روایت حسین ابن صبیر سند داره. اینجا ممکن حسن ابن راشد کار رو مشکل بکنه، اما خود شیخ، شیخ طوسی سند داره به حسین ابن صبیر که توی به اصطلاح فهرستش بیان میکنه و اون سند درستیه. پس راه به حسین ابن صبیر حتی اگر تمام اینه که قبل از ایشون هستن دچار مشکل هم بشن سند مشکل پیدا نمیکنه. شرط کردیم همشون درستن، فقط حسن ابن راشده که ممکنه مثلا چون توصیفی نداره و جزء معارف هم نیست باشه. قال کنتو، حالا این حسین ابن صبیر میگه یا صبیر میگه کنتو انا، خود من، گفتیم خودش جزء ثقات و این حسین ابن زبیان. این حسین ابن زبیان تضعیف شده است، استناد به خلوف بهش دادن، ولی مهم نیست. چرا؟ چون او نقل نمیکنه، که نقل نمیکنه، حسین ابن صبیر داره نقل میکنه. میگه من بودم خدمت امامو، یونس ابن زبیان هم بود. حالا فرض کنید یونس ابن زبیان اصلا کافر، میگه مهم نیست چون ناقل مهمه دیگه. میگه من بودم یونس ابن زبیان و مفضل ابن عمرو، مفضل ابن عمرو هم همونی که توحید مفضل رو داره دیگه، معروفه. ایشون هم مرتضم نشد روایات زیاده، بعضی هم که به شدت باش برخورد میکنن، روایت مادهه داره، روایت زامنه داره و یه مقدار تعمل داره مفضل ابن عمرو و اون توحید مفضلش هم بخشی از مسائلش خوبه و درسته، بخشش هم حرفای درستی نیست. میگه من بودم و یونس ابن زبیان و مفضل ابن عمر و ابو سلمه سردار. حالا اینا مهم نیست اصلا چجور آدمایی باشن، چون اینا فقط یک معیتی داشتن با حسین ابن صبیر، ولی اونی که داره نقل میکنه که سند رو برای ما درست میکنه حسین ابن صبیر. میگه ما جمعی بودیم، اینا بودیم، جلوسن دعویت لاره سر خدمت امام صادق و کان المتکلم یونس ابن زبیان. ایشون که گفتیم نسبت به قلوب و اینا دادن و روایت قبول نمی کنن. دیگه ما نشسته بودیم ولی ایشون داشت حرف میزد و کان اکبر و ناسن از همه ما سنش بیشتر. فقال له، به امام گفت جو ارتفداد اذا اردت زیارت حسین علیه السلام کیف اصنع، اگه من خواستم زیارت امام حسین برم چگونه انجام کار انجام بدن و کیفه عبور چی بگم چجوری برم. فقال الله و امام فرمود ازا عطای تعبازده علیه السلام، خدای شده قسم تعمیم رو بکنه، فرمود وقتی که میری به زیاره تعبازده را فقط تشل علا شاعت الفراد، اونجا گستو ولد سیاب اکت تاهر به واسه پاکیزه تو رو دوش سم من شهافیم قابل احنه برو فا اینکه فی حرم من حرم الله و حرم رسوله، تو در حرمی از حرمهای الهی حرم رسول است و علیکه به تجبیر و تحلیل و تمجید و تعظیم به الله کسیم. این مسئله هم که داری میدی الله اکبر و لا اله الا الله و سبحان الله و تعظیم به الله کسیم هم بشته باش و صلاة علی محمد و اهل بیت. حتی تفصیل را باب الحائر تا برسی باب الحائر و تذبیر میتونم ما چی بگیم. حالا همین عبارتهایی که توی زیارت هست رو دقت بکنیم. السلام علیک یا حجت الله و ابن حجت، یه به امام اینجوری سلام میگه حجت خدا و پسر حجت. السلام علیکم یا ملائکت الله و زبار قبر ابن نبی الله، اینو بگو. بعد حضرت تمام ده تام برو جلو و دیش و کبر سلاسین تکبیره سیت تکبیره ثم من شهده حتی تحتیه و منقبل بچه از مقابله و از فقبل به بچه که و از و تجعل القبله بین کفتین. ثم قول السلام علی یا حجت الله و ابن حجته که اون سلام اولم بود. السلام علی یا ببینید از اینجا به بعد این تعابیر فقط خاص امامه سلام الله علیه، چون حجت الله و ابن حجته به غیر از امیرالمومنین به امیرالمومنین نمیشه گفت یا حجت الله و ابن حجته، چون ابو طالب حجت الهی نبود. اما از امام حسن به پایین که شما بیاید به همه میشه اطلاق استفاده بشن. بعد ولی تعابیر بعدی خواسته السلام علیک یا قتیل الله و ابن قتیل، یعنی این خواسته امام حسین سلام الله علیه، چون حسن ابن علی و ابن قتیله هست اما قتیل الله نیست. السلام علیک یا سار الله و ابن ساره، که حالا سار الله یا به این معنی که خونخواه او خداونده، این ظاهرن همین معنی بازش که خونخواه او خداونده و خونخواه پدرش هم خداونده. السلام علی یا سار الله و ابن ساره. السلام علی یا بشر الله الموصوف السماوات و الارض، اون تنهایی که در آسمان ها و زمین تنهاست. سالا در زمینش که معنی داره، حالا در آسمان ها شاید تنهایی از جهت اون فضائل و مناقب و این اختصاصات دیگه. این عبارت بعدی رو ببینید، اینا خیلی عجیبه واقعا، این که انسان متحیر میشه و متعجب میشه و باید واقعا اعتراف بکنه انسان که نه ظاهر جریان عاشورا و شعبان آدم خوب میفهمه نه واقعیت باطنش. من رو کنید این من هم ایدو سایدو پیدود بود رفته بودم همین کرد، بعد تو کوچه پس کوچه ها خیمه زدم تهران تا همیزه بگیر، من بالا شهرش میری خیمه میدنن عزاداری میکنه دادم، واقعا نمیدونه که چجوری ما تو قلب این همه افراد نفوذ کرد. امام اینجوری تعبیرش امام صادق فرمود اینجوری بگو اشهد ان دمت سکن فی الخلد، خون تو در خلد در سرزمین خلد ساکن شد. و شر رفت له اذلة العرش، تعبیر عرش که تو معنی لغتیش یعنی کرسی، یعنی اون تخت، اون نکه رو له عرش ها داری تو قرآن که تختش رو آوردن و زمان حضرت سلیمان رو بعد تغییرش دادن که اون خانوم نشد بلغش نشد. عرش معنی تخته یا حالت سلطانی داره. خب این که میگیم عرش الهی قطعا از روایات که عرش چی تفسیر میکنه، ظاهرش نمادی از قدرت الهیه دیگه، سلطنت الهیه. بعد حالا این سلطنت الهی مثلا سایه ای داشته باشه، بعد فرمود بخشر زد لو از علت العرش، سایه های عرش الهی. خب این سایه موقعی به لرزش در میاد که خود اون ریزل به لرزه، ولی شما ثابت بشه سایه که تغییر نمی کنید. طوفان هم بیاد اگه شما تکون نکنید سایه که تغییر نمی کنید. اقشعرار و لرزش سایه بدون اقشعرار و لرزش خود سایه معنی نداره. این خون و سید مرد سلام الله انقدر با عظمت بوده، انقدر با عظمت بوده که نماد سلطنت خداوند بوده، هر شیلاهی به لرزه داره و قهران سایه به لرزه داره و این اون واقعا قابل فهم ما نیست. و بکا له جمیع الخلائق و بکت له السماوات والارض، دیگه معنی نمی کنم خودتون نیست، بل عرضون السر و ما فی هن و ما بین هن و من فی الجنت و النار من خلق ربنا ما یرا و ما لا یرا، یعنی ترس وقتی که تو عرش الهی تأثیر می داره نماد سلطنت و قدرت حضرت هست، هر چی که از این نماد نشد گرسه متأثر خواهد دیگه. اشهد انک حجت الله و ابن حجته و اشهد انک قتیل الله و ابن قتیله و اشهد انک سار الله و ابن ساره و اشهد انک رسول الله و ابن رسول الموصوف السماوات و الارض و اشهد انک قد بلغت و نصحت و رفعت و وفیت و جاهدت فی سبیل ربک و مضیت للذی کنت علیه شهیدا و مستشهدا و شاهدا و مشهودا انا عبدک و مولاک فی طاعتک و الوافد الیک التمس کمال المنزله عند الله و ثبات القدم فی الهجره الیک و فی السبیل الذی لا یخرج دونک. اینا حرفایی که با امام زده میشه، من از دخول فی کفالت کلتی عمر تبعا. بعد از اینجا به بعد دیگه نطاق زیارت بازتره، یعنی فقط خطاب به امام حسین نیست، شاید یا به کل شهدای کربلا باشه یا به کل ائمه، ظاهرش اینه دیگه. من اراد الله بدع بکن و بکن یا بگین الله الکذب و بکن یا باید و زمان انکلش، همه اینا توضیح میخواد میگذاریم به این بکن بکن ما هست. تا میرسه به اینجا که من اینو میخوام عرض بکنم که این فقط تعبیر بلنده. میفرماد ارادت و رب، ارادت و رب فی مقادیر امورهی تحرک الیکم و تصدر من بیوتکم و صادر اما نقل من احکام دفن. این تعبیر یه بالاترین تعبیرش که میشه راجع به ائمه کرد. توی روایت ما میفرماد اراده خداوند، ارادت و رب فی مقادیر اموره، توی تقدیراتی که خداوند داده این اراده خداوند تحرک الیکم. همین تعبیری که ما میکنیم اینا مجاری فیض خداوندن. همین هر ارادهی که خداوند در تقدیر امور داشته باشه خداوند این کار رو میکنه. ما قادر تعدیلی خداوند نیستیم و اگر کسی نعوذ بالله اینو از طریق ائمه ما هم بخواد معتقد بشه یا قلوبه یا کفره، یا چون میدونید دیگه تو بحث کفر قلات که در ابتدای حوزه مطرح میکنه و فقها بحث میکنن، حتی کسی قلوب هم در حفظ همی بخواد بکنه تعارف نیست، اونا محکومه به کفرن. اگر برسه به اونجا مثل بخشی از مراتب قلوب، همه مراتب قلوب کفر نمیاره. نه، ارادت و رب یعنی اثبات اراده بر خداوند میکنه، خداوند اراده میکنه، خداوند میخواد اینا در مقابل خود، ولی اینم اراده خداونده، اینم خواست خداونده که اون تقادیر امور رو میاره در تحمس و علاقه کنه تشت رو ببینید. من خیلی استفاده بکنم از اون کنم ما ها همه سرمایه‌مون مال اهل بیت دیگه. حالا ممکنه یه دکتری نمیدونم یه مهندس یکی یا ورده اصلا علوم دنیایی رو یاد گرفتم، علوم بشری ربطی مثلا به دیگران نداره، ولی ما ها طلبه ها همه حسیتمون، علمیمون، فقهیمون، اصولیمون، همه چیزمون مربوط به اهل بیت. خب و اینم باور من و شماست دیگه که ارادت و رفی مقادیر اموری تحریف شده و تست رو میبونید. من عرض میکنم که حالا که محرم داره میرسه این فضای شور حسینی برپا شده تو این عالم، من و شما بی سهم نباشید. قاعدتا اون چه وظیفه ما تبلیغه، بالاخره از این فرصت استفاده بکنید، اهل تبلیغ باشید، اهل سخن باشید، مردم رو بیشتر با فضایل حسینی نبی و اخلاقی که واقعا نیاز به تو جامعه بود اینا رو بگیم و قصه هیچی هم نخورید دیگه. با خود امام حسین شرط ببندیم، با خود امام حسین عهد ببندیم که اگه حالا توسعه رزقی میخوان، چیزی میخوان، هر چی که میخوان، بگو ارادت و رفی مقادیر اموره تحرک الهی کمتش رو ببینیم. این عهد منده خودم بستم، شما هم ببندیم که انشالله بتونیم خدمتی بکنیم و بدونید اگر اینجوری باشه آدم به یک معنا شاهانه زندگی میکنه، خیلی آروم، خیلی لطیف و انشالله هم دنیا محفوظ میشه هم آخر. هر کجا رفتی روزه خوندید، اشک ریخته شد، خودتون متأثر شدید، ما رو دعا بکنید، ما شما دعا بکنید. السلام علیکم.